قبل از سفر از قفل بودن درب‌ها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
هشتگ نرخ. تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
ساعت 14 اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاد و نگاهی بر اولین خبر در نوبت دوم. پیشتازی قیمت جهانی طلا در کانال 1700 دلار. قیمت هر اونس طلا امروز با افزایش 45 صدم درصدی معادل 7 دلار و 69 سنت به قیمت 1724 دلار و 13 سنت رسیده. قیمت طلا در چند روز گذشته به علت پایین آمدن ارزش دلار و همچنین کاهش نرخ سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا افزایشی شده است. برخی تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو آمریکا احتمالاً روند افزایش نرخ بهره را آرام تر خواهد کرد که به نفع طلا خواهد بود. قیمت دیگر فلزات گرانبها هم امروز با افزایش همراه شده است. قیمت هر اونس نقره هم امروز با 16 صدم درصد افزایش در محدوده قیمتی 20 دلار و 70 سنت در بازارهای جهانی داد و ستد می شود. هر اونس پلاتین نیز افزایش 84 صدم درصد معادل 7 دلار و 70 سنت به قیمت 927 دلار و 70 سنت در بازارهای جهانی معامله می شود. قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی هم تحت تأثیر قیمت جهانی نوسانی است. هر گرم طلای 18 عیار امروز با افزایش 11 صدم درصدی به قیمت 1 میلیون و 400 هزار تومان مبنای معاملات در بازار طلا است. هر گرم طلای 24 عیار هم در محدوده قیمتی 1 میلیون و 865 هزار تومان خرید و فروش می شود. به نام حضرت دوست که چه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. ازتون بخیر. به نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 14 مهر ماه 1401 هجری قمری، برابر با 6 اکتبر 2022 میلادی و 9 ربیع الاول 1444 هجری قمری. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت از برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. به اتفاق همکارانم در یک مجال 8 ساعته انشاءالله تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده محسن جواهری، هماهنگ پخش مرتضی نظری. و با تشکر از همکاران صدا بردار در پخش. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,036,37 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاد، به شرط اینکه خاطر شریفتون باشه ابتدای پیامکی که برای ما ارسال میکنید بنویسید پخش. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. ضمن تشکر دوباره از همدلی و همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد، دعوت می‌کنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. با اندیشه ورزان عنوان برنامه است که همکارانم آماده پخش کردن، با هم بشنویم.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم میکند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده بیشتر.
در مدیریت پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به پژوهش.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان. نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر. من ناصر خیرخواه میزبانتون در این شماره از برنامه با اندیشه ورزان، کار مشترک رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده هستم. در این برنامه در حوزه توسعه آمایش محور صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید طی دهه‌های گذشته برنامه‌های توسعه زیادی در کشور نوشته شده. پیش از انقلاب با برنامه‌های عمرانی و پس از انقلاب با برنامه‌های توسعه سعی شده نقشه راه کشور برای آینده ترسیم بشه. نخستین برنامه‌ای که در ایران نوشته میشه مربوط هست به سال 56 و پس از اون برنامه‌ای که مصوب میشه، یعنی طرح سفیران، اولین طرح آمایش در ایران اجرایی هم نمیشه. عدم تحقق برنامه‌های پیشرفت و توسعه گاهی به معضلات اجرایی و گاهی هم به رویکردهای برنامه‌ای نسبت داده شده، یعنی آنچه که در حوزه برنامه‌ریزی رخ میده. در این برنامه سعی می‌کنیم با مشارکت جامعه اندیشکده رویکردی جامع نگر و راهبردی تحت عنوان آمایش سرزمین رو مورد بررسی قرار بدیم و بپرسیم که توسعه آمایش محور اساساً به چه معناست و فقدان این رویکرد در برنامه‌ریزی توسعه کشور چه پیامدهایی رو داره و آیا برنامه‌هایی که تا امروز اونها رو سراغ دادیم، یعنی 6 برنامه توسعه همه‌جانبه کشور بر اساس توسعه آمایش محور نوشته، تنظیم و اجرایی شده و هر ساله در برش‌های بودجه‌ای به مسیر درست هدایت و اجرا شدن؟ با ما همراه باشید از طریق مهمانانی که در این برنامه حضور پیدا کردن به این پرسش ها پاسخ خواهیم گفت و در پی یافتن راهکارها و رهیافتای بهتری خواهیم گفت. خانم آقایان، همطور که خدمتتون اشاره کردم میزبان دو مهمان گرامی هستیم از سازمان برنامه بودجه کشور. نخست آقای دکتر مهداد کاشف مبارکه، سرپرست محترم گروه آموزش سرزمین توسعه و توازن منطقه‌ای از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، و همچنین آقای دکتر مصطفی کشتکار، پژوهشگر دیگری در همین مؤسسه. مهمانان گرامی ما آقای دکتر کاشف متخصص آموزش محیط زیست هستن و دکتر کشکار متخصص آموزش سرزمین. سلام و خوش آمد دارم به هر دو مهمان گرامی و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مایلم که از این پرسش شروع بکنم که اساسا در مدیریت توسعه کشور رویکرد آموزش سرزمین چه خلایی رو پر میکنه و اساسا توسعه آموزش محور هم به چه معناست؟
به نام خدا، ضمن عرض سلام و ادب خدمت کلیه شنوندگان عزیز و عرضم به حضورتون که اگر که بخوایم ببینیم که چه خلایی را در واقع روی کرده آموزش سرزمین در کشور در واقع پر میکنه، باید یک مقدار برگردیم به شرایطی که در کل دنیا در واقع شکلی گرفته آموزش سرزمین که به عنوان برنامه‌ریزی فضایی مطرحه. در ابتدا برنامه‌ریزی فضایی به دنبال حل یک سری از معضلات شکل گرفته در دنیا در واقع تو کشورهای مختلف بود، در واقع به عنوان یک ابزار بهش نگاه میکردن. به عنوان مثال در شروع کار بحث جنبش باخشه توی کشور انگلستان در سال 1898 به علت انتقاداتی که به رشد نامتناسب اقتصادی در شهرهای بزرگ بود در واقع طرح شد برای حل این موزه، که به عنوان میتونیم بگیم یکی از نخستین کشورهایی که در جهان به کارگیری این نوع برنامه ریزی شکل گرفت. و یا اینکه به فرانسه دقت بکنیم که به عنوان خاستگاه تفکر برنامه ریزی در برنامه ریزی فضایی مطرح هست، که اون زمانی بود که بعد از اینکه جنگ جهانی دوم به اتمام رسید و یک بحث رشد اقتصادی شدید بود، بعد از مدتی معضلات این رشد به همراه داشت، از جمله تمرکزی که در شهر پاریس ایجاد شده بود، و بر اساس این بحث آمایش و اینکه چجوری میتونیم ساماندهی بکنیم فضا رو به شکلی که توسعه ما توی توسعه متوازن باشه شکل گرفت. پس ابتدا برنامه‌ریزی فضایی برای حل معضلات بود. بعد از گذر در واقع سالهای متمادی این بحث مطرح شد که این علاوه بر اینکه ابزاری میتونه باشه، میتونه فعال سازی کنه فرصت‌ها و مزیت‌ها را، در واقع به یک استفاده از فرصت‌ها به یک برنامه تبدیل شد و در نهایت الان توی نظام برنامه‌ریزی به یک بینش تبدیل شده در دنیا. اگر که ما بخوایم در واقع ببینیم چه خلایی رو پر می‌کنه، باید ببینیم که در کشور ما چه خلایی موجودی وجود داره که آمایش میتونه مرتفع کنه. یکی از معضلات اصلی که الان ما در کشور وجود داره، بهره برداری نامتوازن یک از سرزمین داره انجام میشه و این تبعات گسترده‌ای برای ما داشته. خودتون مستحضرین که وقتی که ما سطحایی را در سطح سرزمینمون بدون اینکه به صورت همه جانبه ارزیابی داشته باشیم، همه جانبه منظور اینه که از بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشه، اون وقت بهره برداری متوازن از سرزمین مخفول میمونه. در واقع ما از حد آستانه ها گذر میکنیم. همین بحرانی که شما برای بحث فرونشست در کل کشور در بعضی از نقاط به خصوص مثل اصفهان میبینین، به دلیل اینه که ما برداشتای بی روی انجام دادیم. یکی از معضلات دیگه‌ای که در کشور وجود داره این عدم هماهنگی بین در واقع بخش هاست. ما یک تعارضات بخشی وجود داره. اگر آنها رو مرتفع نکنیم، در واقع هدف اصلی برنامه‌ریزی فضایی ایجاد یک انسجام فضاییه. اگر ما این انسجام فضایی نداشته باشیم، جزیره‌های مختلفی شکل می‌گیره در کشور، همون جوری که مدیریت جزیره‌ای که الان باهاش روبرو هستیم، دستگاه‌ها بخش‌ها برای خودشون فعالیت‌هایی می‌کنن در صورتی که اطلاعی از این که چه تبعاتی داره برای بخش‌های دیگه. پس اگر می‌خوایم به صورت کلی بگیم، برای اینکه رویکرد آمایش خلایی که می‌خواد پر بکنه، در واقع می‌خواد بحث این که ما رو در شبکه‌های جریانه منطقه و بین‌المللی در واقع احصا بکنه، یعنی ما بحث رقابت پذیری رو داشته باشیم. اگر بخوایم بحث رقابت پذیری درستی در کشور داشته باشیم، باید کشور رو به خوبی بشناسیم، باید کشور رو به خوبی واکاوی کرده باشیم، بتونیم به صورت شبکه‌ای ما از فعالیت‌ها استفاده بکنیم، و این در واقع میتونه باعث بشه که ما گذر کنیم از روی کرده بخشی و به یک بین بخشی در واقع فکر بکنیم. اون وقت هم هزینه‌های ما، هم اون پایداری که باید داشته باشیم در طی سالیان مختلف توی بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی شکل خواهد گرفت، در واقع ما را رهنمون میکنه به عدالت فضایی، پایداری در واقع همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و نهایتا ما میتونیم یک توزیع فضایی متعادلی از جمعیت و فعالیت در کشور داشته باشیم. اون خلایی که الان ما توزیع فضای نامتعادل جمعیت رو در کشور داریم که حدودش 70% در غرب کشور و 30% در شرق کشور هست رو مرتفع کنیم و این فشاری که داریم به سرزمین میاریم به صورت متعادل به سمتی حرکت بکنیم که در واقع یک الگوی مطلوب فعالیتی و جمعیتی مناسب رو داشته باشیم که به صورت پایدار در واقع آمایش سرزمین به دنبال توسعه فضایی پایداره. این پایداری بسیار بحث مهمی هست. اگر شما یک توسعه از هر نوعی که در کشور داشته باشیم و اون پایداری توش نباشه، مطمئنن در یک دوره برنامه کوتاه هم اگر که شکل بگیره نمیتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. دو رکن اصلی آمایش سرزمین، یکی مشارکتی بودنشه، یکی هم در واقع آینده نگر بودنشه. با وجود آمایش سرزمین میتونیم ما با چشمانداز بلند مدتی که داریم برای سرزمینمون در بربازه‌های زمانی کوتاه مدت بر اساس یک رویکرد تلفیقی در واقع سرزمینمون رو جوری ساماندهی بکنیم که یه سازمان فضای مطلوب رو در واقع شکل بدیم.
خیلی متشکرم، نکات بسیار مهم و ظریفی رو دارید بیان میکنید. به فکر میکنم برای شنوندگان ما هم کاملا این واژه ها آشناست. ما به ویژه شما اشاره کردید به رقابت پذیری منطقه‌ای. میخوام از همینجا شروع بکنم که عدم توجه به دانش آموزش سرزمین، آقای دکتر کشکار با تکیه به آنچه که آقای دکتر کاشف اشاره کردن، ما رو در بحران‌هایی قرار داده که امروز موضوع تاباوری ابتدا اولویت پیدا کرده برای ایرانیان و تاباوری سرزمین نسبت به عملکردی که خود ما در اینجا داریم، و بعد موضوع رشد رو با علامت تعجب و سوال مطرح میکنه که اگر قرار شد تاباوری ما شکسته بشه رشد چه خواهد شد، بعد رقابت منطقه‌ای پیشکش. یعنی گاهی اوقات این گفته میشه. اجازه بدید اجالتا ضمن سلام خوش آمد دوباره به شما آقای کشتکار، فکر میکنید که پیشینه این مطالعات چقدر مورد توجه بوده و چطور در برنامه‌های توسعه مورد استفاده قرار گرفته و امروز با اشاره‌هایی که آقای دکتر کاشف کردن چه باید کرد؟ این چه باید کرد امروز خیلی مهمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین تا بتونیم به نهادینه‌سازی استقرار آمایش کمک کنیم. من اگه بخوام ضوابط رو بخوام توضیح بدم، میگم الزامات. ما الزامات تحقق سند ملی رو به دو صورت بیان میکنیم. اول شامل الزامات قانونیه که داخل خود سند گفتیم. دوم اون نامه ابلاغیه‌ایه که پس از تصویب سند توسط شورای عالی آمایش در تاریخ 27/12 بیان شد. من از نامه شروع میکنم. پس از تصویب سند ملی طی نامه شورای عالی آمایش در راسته عمل به تکلیف خود در جزء یک بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه مصوباتی ابلاغ کرد. حالا من به صورت خلاصه مصوباتش بیان میکنم. اینکه اول کلیه دستگاه ها مکلف شدن که مفاد این سند رو رعایت کنن. دوم دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده 23 قانون تنظیم بخشی مکلف شده که تمام طرح‌ها و پروژه ها رو با سند ملی تطابق بده.
و این کار داره میکنه الان؟
من جلوتر به این موضوع اشاره میکنم که و اینکه بانک مرکزی حتی سایر بانک ها صندوق ها موظفن که قبل از اعطای تسهیلات تامین منابع مالی از انطباق اون با سند ملی باخبر بشن. و مسئله آخر اینه که تمام اسناد توسعه ملی تمامش باید با این سند و با هماهنگی دبیرخانه شورا در واقع تطابق داده بشه و بازنگری بشه. اما یک مسئله خیلی مهم الزامات قانونی بود که داخل خود سند ما گفتیم. ما از 16 ماده‌ای که داخل سند تعریف شده 11 ماده رو اختصاص دادیم به الزامات تحقق. یعنی چی؟ یعنی ما مکلف کردیم دستگاه‌های مختلف و که یک سری وظایف و علاوه بر این که نقش خودشونو در راستای رسیدن به سازمان فضایی ایفا کنن یک سری وظایف تخصصی انجام بدن. من مثال میزنم، یعنی در واقع ما یک نوار زمانی رو تنظیم کرده بودیم که این نوار زمانی الزامات تحقق رو انجام بده. از ماده 6 تا ماده 16 الزامات تحقق رو بیان میکنه، ماننده ماده 6 به بازنگری دوره سند سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضای کشور اشاره میکنه که سازمان برنامه و بودجه در واقع مکلف این کار را انجام بده. ماده 8 به منطقه بندی آمایش کشور و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای. آمایش منطقه‌ای ما تو کشور تا حالا نداشتیم. ماده 9 به تدوین تمهیدات و دستورالعمل‌ها و یا بخشنامه توسط هر دستگاهی اشاره میکنه، یعنی هر دستگاهی مکلفه که دستورالعمل‌ها و تمهیداتی که برای اجرای اون چشم‌انداز، راهبرد و سیاست انجام بده. ماده 10 وزارت کشور رو مکلف میکنه که لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی رو نسبت به سازمان فضایی افق 1424 بیاد تنظیم کنه. ماده 11 در واقع میاد مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی رو به وزارت نیرو ابلاغ میکنه که باید این رو به تصویب برسونه. ماده 12 سه تا موضوع خیلی خوب بیان میکنه. یکی تعیین الگوی کشت ملی که ما نداشتیم تا حالا. دوم تهیه نقشه کاربری اراضی و سوم تعیین اراضی مستعد کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر سازمان ها. ماده 13 به تعیین اولویت های صنعتی ملی و استانی اشاره میکنه. ماده 15 تعیین الگوی توزیع فضایی مناطق آزاد اشاره میکنه توسط دبیرخانه شورای مناطق آزاد که ما اینو نمیتونستیم خیلی توی سند تشریح کنیم. و ماده 16 وزارت راه و شهرسازی رو مکلف میکنه که تعیین محدوده شهر منطقه رو بررسی کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کشکار. خانم آقایان، این برنامه با اندیشه ورزان هست. ما در این برنامه بیشتر در حوزه توسعه آموزش محور سخن خواهیم گفت. تا پرسیدن مطالب بیشتر یادآور میشم 3637 سامانه پیام کوتاه ما هست و تا اون موقع شنیدن بخش پنجره سیاست خانی.
مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
آمایش سرزمین به عنوان بعد هماهنگ کننده و یک پارچه ساز نظام برنامه ریزی کشور بیش از نیم قرن است که وارد ادبیات برنامه ریزی کشور شده و رؤیای تدوین برنامه های 5 ساله توسعه مبتنی بر نتایج آن همواره مد نظر برنامه ریزان و سیاستگزاران کشور بوده است. برنامه ریزی توسعه ملی و سیاست عمران کشوری نیز شناخته شده، به برنامه ریزی منسجمی اطلاق می شود که هدف آن رسیدن به توسعه متوازن منطقه‌ای در یک محدوده سرزمینی است. آمایش سرزمین در پی آن است که با بهره‌وری از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی سرزمین و با وارد ساختن مفهوم فضا در تحلیل‌های خود و ایجاد هماهنگی میان بخش‌ها و مناطق مختلف، چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی سرزمین را ترسیم کند. هدف از آمایش سرزمین توسعه متوازن و عادلانه است که با استفاده بهینه از منابع و زمین‌سازی برای پیشرفت منطقه‌ای به دست می‌آید. دستیابی به توسعه منطقه‌ای متوازن و یکپارچه امری ضروری است که از طریق استفاده درست از قابلیت‌های سرزمین و ساماندهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی پدید می‌آید. بنابراین آمایش سرزمین به عنوان یک برنامه‌ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهای توسعه پایدار میتواند به نتیجه مطلوب برسد. اهمیت موضوع آمایش سرزمین و ضرورت آن برای نظام برنامه ریزی کشور همواره در کشور مورد تاکید بوده است، به طوری که طی 5 دهه گذشته 4 دوره مطالعات آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. با احیای سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان اندیشکده و مؤسسه پژوهشی این سازمان تدوین سند ملی آمایش سرزمین را آغاز کرد. آمایش سرزمین شیوه‌ای از برنامه‌ریزی است که ویژگی‌های کلان‌نگری، جامع‌نگری، دورنگری و بینش راهبردی را در خود دارد و رسالت آن نظم بخشیدن به روابط بین بخشی و بین منطقه‌ای است. بنابراین هدف بنیادین آمایش سرزمین را باید توسعه ملی دانست. در این راستا مطالعاتی جهت تنظیم سندی جامع به عنوان نقشه راه توسعه بلند مدت کشور صورت گرفت. نتیجه این تلاش ها در قالب 53 جلد گزارش تدوین شده است که مطالعات پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین محسوب می شوند. این گزارشات به تدریج با انتشار در سایت جامعه اندیشکده ها به آدرس iranthinktanks.com در دسترس پژوهشگران این حوزه قرار خواهد گرفت.
خب آقای دکتر کاشف، برنامه رو با شما ادامه میدم و برگردم به پرسشی که مطالعات آموزش سرزمین اساساً چه پیشینه‌ای در ایران داره و در کدوم برنامه‌های توسعه مورد استفاده قرار گرفتن؟
اگر که بخوایم یه مروری داشته باشیم بر اون پیشینه‌ای که در کشور وجود داره برای آموزش سرزمین، در واقع اولین بحثی که برای بحث آمایش سرزمین انجام شد در سال 1345 بود که توسط دانشگاه تهران اولین بار مطرح شد. این به چه دلیل این اتفاق افتاد؟ بعد از اینکه قبل از انقلاب در یه مقطعی ما درآمدهای ارزی بسیار زیادی داشتیم و این باعث شد که یک تحولاتی در کشور شکل بگیره و یک تمرکزهایی در واقع در کشور شکل بگیره، از جمله تهران. تهران به دلیل چرخشی که در واقع بحث‌های سرمایه گذاری و بحث‌های مالی هست، یک جاذبی در واقع برای سایر بخش‌ها شد و این حاشیه‌نشینی را در واقع افزایش داد. در واقع اولین قدمی که برای این مرحله بود، برای همون بحثی که خدمتتون گفتم به عنوان یه ابزار برای رفع اون موزله، یعنی برای رفع اون بحث تمرکز زدایی شدیدی که تهران داره، مطرح شد. در ادامه اون در دهه 50 در واقع سازمان برنامه کشور یه مرکزی به عنوان مرکز آمایش سرزمین شکل داد و در صدد بود که در واقع بتونه به رفع این موزل در سطحی شکل بده که بتونه در تبعاتش در کل کشور باشه. این مرکز در واقع با یک شرکت فرانسوی به عنوان ستیران در واقع تعاملاتی انجام داد و در دهه 50 عملا اولین مرحله آمایش کشور انجام شد که توجه خاصی روی محور غرب کشور در واقع داشت و تمرکز زدایی از خصوصا از تهران داشت. و این سوالی که شما فرمودید، ما قبل از انقلاب آمایشی که شکل گرفت، برنامه توسعه ششم قبل از انقلاب دقیقا آمایش محور بود، یعنی دقیقا بر اساس اون چیزی که از خروجی حاصل از اون طرحی که بود که ستیران انجام داده بود، این شکل گرفت برنامه ششم که انقلاب شکل گرفت و انقلاب انجام شد و اون کار متوقف شد. بعد از اینکه در واقع جنگ به اتمام رسید، ما در دهه 60 مرحله دوم داشتیم برای آمایش سرزمین که در واقع یکی از اولویت‌های شکل گرفته بود که احساس شد که ما باید حتما به این سمت هماهنگ کننده آمایش سرزمین توجه داشته باشیم. برای همین اومد و بحث رابطه انسان وضع و فعالیت در اون دهه مطرح شد و مجلداتی در خصوص استراتژی توسعه در سازماندهی فضا جمعیت و جوامع، فعالیت ها، اقلیم و سرزمین در واقع تدوین شد و به یه نوع انجام مطالعات بعد از انقلاب با محوریت دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سازمان برنامه شروع به کار کرد. در این مرحله دوم در دهه 60 توجه به محور شرق بود در مقابل در واقع ایده تشکیل مناطق آزاد، توسعه مکران و قطب دوم، ضرورت تأسیس قطب دوم انرژی در این دهه بود که در واقع شکل گرفت. در مرحله سوم در واقع در دهه 60 اثرگذاری مشخصی روی برنامه‌های توسعه ما نداشت در اون مقطع دهه 60، ولی در دهه 70 در واقع که شروع شد، یعنی 70 و 80، دوباره مجدداً این فعال سازی شد در دولت جدید و در با تأکید بر این که باید ما قلمروهای مستعد مخفول ماندمون رو در واقع بتونیم احیا بکنیم و تأکیدی داشته باشیم بر موقعیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های کشور، طرح نظریه پای توسعه ملی در واقع شکل گرفت و بی تبع اون نظریه پای توسعه استانها و راهبردهای بلند مدت بخشیشون در سال 1380. در این دهه بود که ضوابط ملی آمایش سرزمین برای اولین بار در سال 1383 به تصویب رسید.
درسته.
مرکز آمایش سرزمین و شورای آمایش سرزمین در سال همون سال 1883 تشکیل شد و در واقع در مرحله سومی که در واقع شکل گرفت، اولین بار بود که ما عملاً در برنامه توسعه ایمون تونستیم از برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ایمون حتی